به نام خدا. سلام. اولین برنامه مخاطب خاص در 14 فروردین سال 1400. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم لیلا علوی همراه شما به مدت 1 ساعت. تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگها موضوعیه که امشب درباره اون صحبت میکنیم. آخرین وضعیت کرونا در کشور و استانها و تغییر رنگ شهرستانها، دلایل تشدید بحران کرونا در 2 هفته اخیر، تحلیل روند و پیشبینی وضعیت کرونا در هفته‌های پیش رو و مهمترین اقدامات برای کنترل طغیان اخیر کرونا موضوعاتی است که در برنامه امشب به اون پاسخ داده میشه. مهمانان تلفنی ویژه‌ای هم خواهیم داشت. رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا، عضو ستاد ملی کرونا، نماینده وزارت کشور و عضو کمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد ملی کرونا استان تهران. خانم علوی سلام، شب بخیر.
شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم، هر جای کشور عزیزمون ایران که صدای بنده رو میشنون. سال نو رو خدمت همه این بزرگواران تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی باشه که ما بتونیم سرعت کنترل بیماری رو بالاتر ببریم، سرعت واکسیناسیونمون رو بالاتر ببریم و امیدوارم که از نظر اقتصادی هم شرایط رو به بهبود باشه
انشاءالله. مطابق معمول هر هفته در سال 1399 که برنامه مخاطب خاص تقدیم دوستان می شد، بخش اول برنامه گزارش مرجان قندیه.
47 شهرستان قرمز و 126 شهرستان نارنجی پیامد سفرهای نوروزی و دوره همی هاست. علی‌رغم هشدارهای وزارت بهداشت در خصوص سفرهای نوروزی، عده زیادی از هموطنان سفر کردند و به انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی سرعت بخشیدند. دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
روند کشور یک روند سعودی هست. الگویی که مشاهده میشه بیشتر نشون دهنده الگوی افزایش بیماران مبتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی هست، متاسفانه که در اکثر استانهای کشور الان به همین صورت متاسفانه داره خیز شدیدی از بیماری برداشته میشه و متاسفانه الان میزان بستری در بیمارستانهای ما از مرز 1300 نفر هم گذشته و این نشون دهنده اینه که متاسفانه ما در یه هفته در روز آینده مرگ‌های سرغمیمون ادامه پیدا خواهد کرد و از این به بعد از یه هفته تا 10 روز آینده دیگه مرگ زیر 100 تا احتمالاً کمتر داشته باشه و همه مرگ بالای 100 تا خواهد بود و این خبر خوبی نیست واقعا.
با وجود اعلام کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرها توسط جمعیت هلال احمر و انجام تست سری، 15,000 نفر از افراد PCR مثبت در تعطیلات نوروز سفر کردند. دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت:
با توجه به افزایش روند سرپاییمون، با توجه به افزایش روند بستریمون، فعلا پیش بینی میکنیم که تا 1-2-3-4 هفته آینده وضعیت اینجوری باشه. ما باید حساب کنیم که چقدر نسبت به شرایط عادی کمتر با دیگرون مواجهه پیدا میکنیم. کسانی که تالا رعایت کردن، خانواده ها، شهرها، گروه ها، اینها الان بیشتر در معرض آسیبن، چون دیگرون به دلیل عدم رعایت مبتلا شدن، کشته دادن، بستری دادن، زج کشیدن، ولی الان یه ایمنی پیدا کردن. اینان که تا حالا خوب رعایت کردن نگم من 13 ماه دارم رعایت میکنم، 2 ماه رعایت نگم، همین الان میگیره، همین الان بستری میشه.
ساده انگاری مردم و تصمیمات دو پهلوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص سفر، بار مراجعه به مراکز درمانی را ظرف چند روز گذشته به شدت افزایش داده. دکتر انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران:
از ابتدای سال تا پایان دیروز 66.6% مراجعین سرپاییمون افزایش داشته، 75.5% بستری هامون و 52% متاسفانه فوتی هامون افزایش پیدا کرده. با توجه به اینکه در حال حاضر 7 شهرستان استان نارنجی و 3 شهرستان قرمز و 6 شهرستان هم زرد هستند، لازم بود که ما یه جلسه فوق‌العاده‌ای داشته باشیم با توجه به اینکه این ویروس جهش یافته هم میزان ابتلاش و سرعت چرخشش زیاد هست، ما بتوانیم تدابیری اتخاذ بکنیم که بر اساس اون نسبت به کنترل این بیماری اقدامات همه جانبه علمی و تخصصی رو توسط عزیزان هم کادر سلامت و همه کسانی که در ستاد مشغول انجام وظیفه هستن این اقدام رو داشته باشیم. خب بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، شهرستان‌های قرمز یک محدودیت هایی برای اونها قائل شدند که از همین امروز فرمانداران و محترم مکلف به این شدند که نسبت به نظارت و اجرای این مصوبات در شهرهای قرمز و نارنجی این تدابیر را اتخاذ بکنند.
پیش از این عنوان شده بود که افراد با تست مثبت کرونا از طریق کد ملی و تلفن همراه رصد می شوند و در صورت ترک قرنطینه ملزم به پرداخت جریمه هستند، ولی عملاً این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نه تنها اجرایی نشد، بلکه به نظر می رسد نظارت بر آن هم با چالش جدی مواجه بوده است.
تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگها موضوع برنامه امشب مخاطب خاص هست. اولین مهمان ما آقای دکتر سوری، اپیدمیولوژیست، رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا و رئیس تیم واکنش سریع کووید 19 هستند. آقای دکتر سوری، خدمت شما سلام عرض میکنم. سال نوتون مبارک باشه، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سال نو رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک میگم.
ارادتمند خانم علوی با شما گفتگو میکنن. آقای دکتر
سلام عرض میکنم. آقای دکتر خدمتتون سال نو رو تبریک میگم خدمت شما.
سلام متقابلا.
دکتر صداتون خسته است، البته حق دارین، به این دلیل که من شخصا شاهدم و همه همکاران من اینجا که چقدر متخصصین علوم مختلف بهداشتی و پیشگیری و اپیدمیولوژی و رشته های دیگه و پزشکا و پرستارا و پرسنل ما زحمت دارن میکشن، ولی متاسفانه به نظر میاد که این عدم هماهنگی ها و حرف گوش نکردن هایی که وزیر محترم بهداشت هم به حال گلایه داشتند وضعیت رو داره نامناسب میکنه.
دقیقاً متاسفانه میتونه
یه تحلیلی رو وضعیت فعلی داشته باشین آقای دکتر.
بله خدمتتون عرضم. من دو روز پیش از خوزستان برگشتم، یک سفر 4-5 روزه به خاطر وضعیت اپیدمی در اونجا داشتیم. از این جهت عرض میکنم که در تحلیل وضعیت اپیدمی در کشور اهمیت داره. خوزستان استعداد دارید خانم علوی گرامی که تنوع اقلیمی، فرهنگی، زیستی، جغرافیایی زیادی داره و شاید شاخصهایی که در اونجا هست در حد زیادی قرار تعمیم باشه به کل کشور. خب ما کانونهای آلودگی رو به شکل خوشه هایی از ویروس جهش یافته انگلیسی در خوزستان داشتیم. از شادگان شروع شد، بعد به آبادان و خرمشهر و قسمت های دیگه رفت و این نگرانی رو داشتیم در اصطلاح اواخر بهمن و اوایل اسفند که سرعت گسترش واریانت انگلیسی به سایر نقاط کشور به شکلی باشه که ما وضعیت رو وخیم ببینیم و نتوانیم کنترل لازم داشته باشیم. من فقط عرض بکنم که طی اصطلاح همین مدت تا 2 روز پیش من 3 بار مجبور شدم به خوزستان سفر کنم به خاطر تحلیل شرایط از مراکز درمانی، بخش‌های آی سی یو، خطوط مثل نوار مرزی کشور و شهرهای مختلف بازدید داشتیم. خب این نگرانی خوشبختانه به خاطر تلاش خیلی خوبی که همکاران ما در استان خوزستان انجام داده بودند تا حد زیادی برطرف شد و معنیش این بود که سرعت گسترش اپیدمی و نوع واریانت جهش یافته بسیار کند بود و حتی قسمت های شرق و غرب خوزستان هم موارد محدودی از اپیدمی واریانت جدید مشاهده می شد، هرچند که به اصطلاح کاملا کنترل نشده بود ولی سرعت انتشار مهم بود.
این در پیش از تعطیلاتی که داریم میفهمین آقای
دکتر. بله. متاسفانه با تصمیمی که بر آزاد گذاشتن سفرها انجام گرفت، هرچند خوزستان سختگیری لازم وجود داشت و اعمال میشد، ولی متاسفانه عدم هماهنگی، سیاست گذاری های نادرست، ساده انگاری هایی که ایجاد شد و مواردی از این چنین عملا زمام و مهار اپیدمی رو از دست حوزه سلامت خارج کرد و شاهد خب افزایش موارد بستری و مرگ هستیم.
علیرغم اینکه آقای دکتر ما تعطیلات دو هفته‌ای میتونستیم که فرصت مناسب برامون باشه، یعنی ما الان تعطیلی بود دیگه، واقعا مردم میتونستیم کنترل بکنیم که از منزل از شهرشون خارج نشن و بعد الان چون برگشته به کار دیگه، واقعا با این شیوعی که داره پیدا می‌کنه، 123 نفری که بیخود کردن، 11000 مورد
اثرات سوء این سفرها رو کامل در سطح جامعه نمیبینیم، یک چند روز دیگه باید طول بکشه
تا
ببینیم که چقدر اثر گذاشته. و اینکه خب به هر حال اون چیزی که برامون مشخص بود اینه که حتی بیماریابی هایی که انجام شده بود به شکل فعال و توانسته بود تا حد زیادی از گسترش اپیدمی به صورت مرگ و بستری جلوگیری بکنه، چون استحضار دارید ما رو تعداد بیمارانمون بسیار افزایش پیدا کرد ولی مرگ‌هامون توی همون دورهمی باقی مونده بود و نشون میداد که خب اگر ما سفرها رو بتونستیم کنترل کنیم با افزایش بیماریابی فعال و عملا درمان زودرس بیماری، قادر بودیم که از اون دهم میانگین 80 مورد مرگ در روز کاهش هم بدیم و کمتر هم بیاریم تعداد مرگ‌ها رو. ولی متاسفانه این سیاست سفرها و شتاب زدگی در تصمیم گیری و اینکه باز یک خطای دومی هم که صورت گرفت این بود که به کسایی که سفر کردن و در شهرهای قرمز و نارنجی بودن بهشون یک ضرب الاجلی تعیین شد که سریع برگردید. خب خود سریع برگشتن اینها عملا یعنی هر کدوم از اینها احتمال اینکه مبتلا باشن بیشتر از افرادی بودش و هستش که در شهرهای به اصطلاح آبی و زرد بودن. پس سیاست قدر دیگه بازگشت شتاب زده این افراد بود بدون اینکه هیچ اقدام مراقبتی و محافظتی
برشت بودن. این تصمیم گیری ها منشأش کجاست؟ اینا تصمیمات استانی میتونه باشه مربوط به چون ببینیم ما تصورمون این هست اون چیزی که میشنویم وزارت بهداشت باید مرجع باشه برای تصمیم گیری. ولی من واقعا وقتی خبر رو شنیدم که گفتن اینقدر فرصت دارین از این شهر خارج بشین با اون شتاب زدگی، این خودش یه به هم ریختگی ایجاد کرد و بعد این پراکندگی، ضمن اینکه شما با طرح شهید سلیمانی پیش از تعطیلات تأثیر خودشو گذاشته بود، الان با این شرایط پراکندگی ویروس و بعد فعال کردن بیماریابی بیشتر، اصلا میتونه طرح شهید سلیمانی اینجا کمک بکنه؟
حالا ببینید سفر خانم علوی، همین الان هم ما میتونیم از بار ناشی از این سیاست های نادرست و بیتوجهی و عدم توجه پروتکل ها تا حدی کم بکنیم، یعنی این نیستش که بالاخره ما میتونیم بهش ما میگیم ریسک ریدکشن یا کاهش خطر میتونیم یا هارم ریدکشن، این رو میتونیم کاهشش بدیم. کاهش دادن نیاز به یک سری اقداماتی داره که بالاخره شدت و ضعفش و تأثیرش بستگی به سیاست‌های ما، بستگی به اینکه چقدر خواست برای انجام این مداخلات باشه داره. مثلا فرض بفرمایید ما هنوز اولا تمام کسایی که از سفر برگشتن یا اینها باید واقعا تست بشن، اینها بیماریابی فعال بشن، اگر که هنوز علائمی درشون متظاهر نشده از تماسهاشون جلوگیری بشه و اقداماتی از این دست، یا با آموزش‌های لازم رو حالا از طریق شما هم میشه این رو منتقل کرد که واقعا کسی که از سفر برگشته تا یک دو هفته باید خودش رو در شرایطی بدونه که ممکنه خودشان که علامت داشته باشه دیگران رو مبتلا کنه.
جناب دکتر سوری، شما خودتون مستحضرین 15,000 اعلان شد رسما که تست مثبت داشتن و رفتن سفر. اگر 15,000 نفر شناسایی شدن که مثبت بودن، چجوری اینا رفتن سفر؟
خب دیگه به هر حال میگه این 15,000 نفر به طور متوسط 7 نفر رو میتونن آلوده بکنن در یک دوره بیماری. حالا حساب کنید به اصطلاح بیش از 100,000 نفر مبتلا الان در جامعه پراکنده هستن و هر کدوم هم باز میتوانن به همون تعداد فرض رو آلوده بکنن.
بعد آقای دکتر ببینین، مثلا من پافشاری که شد برای اینکه صنعت گردشگری خوابیده، الان واقعا مردم چقدر میتونستن برن هتل؟ یعنی واقعا اومدن محدود کردن، گفتن خب مردم میرن هتل ها، اونا رو ما کنترل میکنیم. عملا که نتونستن از چادر زدن مردم و پراکندگی به این شکل، پراکندگی مسافر پیشگیری بکنن، کنترل بکنن و با شرایط اقتصادی فعلی قابل پیشبینی بود که تعداد مسافر ما به اون شکل پراکنده خیلی بیشتره تا تعداد کسانی که توی مکانهای خاصی، کسی هم که میره هتل به هر حال میاد بیرون میگرده تو هتل که نمیمونه که، فقط یعنی اصلا تعجب برانگیزه واقعا اینجور تصمیم گیری ها.
والا من فکر کنم اگه این مدار به صداد ریشه‌ای‌تر به قضیه نگاه بکنیم، چند تا مشکل اساسی ما داریم. اولا الان دیگه ما 1398 اسفند و بهمن 98 نیستیم، بیش از 400 روز از اپیدمی گذشته، تجربه موفق جهانی، تجربیات بومی و درس‌هایی که گرفتیم از مداخلات که انجام دادیم میتونه به ما کمک بکنه که تصمیم مدبرانه تری رو بگیریم. پس بنابراین ما الان تجارب باید مورد استفاده قرار بگیره، مورد استناد قرار بگیره. دومین نکته اینه که این خطری که این تجربه ایجاد کرده بعضی ها رو دچار توهم و دانستن به صدا مرضی از مسائل اپیدمی کرده و راحت نسخه میفیچن. ببینید تجربیات خام برای دانستن اینه که چه بکنیم چه نکنیم کافی نیست، کمک کرده، ولی ما یه سری اصول علمی داریم که این تجربیات خام باید تون چارچوبای علمی شکل بگیره. متاسفانه این هم صورت نمیده، یعنی اون مراجع اصلی تصمیم گیری خیلی گوش نمیدن به حرف کسانی که با استدلال و مستندات علمی بهشون مشاوره و راه نمایی میدن. نکته دیگه اینه که خب ما حتی اگر که معیشت مردم برای اون مهم باشه، اگر که روان مردم میدونم روند اجتماعی شدن کودکان و مسائل این مهم باشه، طبیعتاً باید همه سازمان ها و ادارات و ارگان هایی که مستقیم و غیر مستقیم با اپیدمی سر کار دارن تا این 400 روز مهیا شده باشن. ما متاسفیم که هنوز در سطح کشور خیلی از دولت‌ها و سازمان‌ها نقش خودشون رو در مقابل با اپیدمی نه درست دیدن نه درست براش برنامه‌ریزی کردن
و واقعیتش اینه که ظاهرا نپذیرفتن هنوز. واقعا ما حسمون اینه که یه برگشت به عقبی داشتیم، برگشت به عقبی که واقعا هیچ ضرورتی نداشت. به هر حال متشکرم آقای دکتر سوری. ما برای
نتیجه میگیرم که باید مثل جنگ بیولوژیکی میمونه که ما همه سازمان‌هامون باید آرایش رزمی بگیرن در مقابل با اپیدمی و نقش خودشون رو بازی کنن. نیمه وقت کردن و تعطیل کردن راه حل نیست. سازمان های مختلف حتی برای اون دست فروش، حتی برای اون فروشنده باید گزینه هایی رو جایگزین که کمترین خطر رو برای انتقال انتشار بیماری داشته باشه برنامه‌ریزی کنند.
بله.
و اینها رو مثل مثلا تقویت و تشدید دیجیتال کردن و الکترونیک کردن تجارت. خب ما واقعا ناموفق بودیم تو این زمینه، هنوز هم ما مشکل داریم برای خیلی از اقدام خریدها و فروشها. اون فروشنده ها اگر که مطمئن بشن معیشتشون از طریق دیجیتال قابل به اصطلاح حل هست. خب طبیعتا نمیدونم
در نهایت جان دکتر سوری، در نهایت واقعا باید این رو بپذیریم که باید برای شکل جدید زندگی این پذیرش رو داشته باشیم و برنامه ریزی واقعا دقیق میخواد و دراز مدت برای مواجهه با این بیماری تا زمانی که بتونیم شکنش کنیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر سوری، براتون عرضه توفیق میکنم. میدونم واقعا سر سختی رو شما همکارانتون پشت سر گذاشتید، روزهای سختی رو، امیدوارم روزهای پیش رو شرایط مناسبتر باشه و با شما خداحافظی میکنم. ممنونیم آقای دکتر، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. در اولین گفتگوی برنامه این هفته مخاطب خاص با آقای دکتر سوری صحبت کردیم، رئیس کمیته ملی اپیدمیولوژی کرونا و رئیس تیم واکنش سریع کووید 19.
کسانی که تالا رعایت کردن، خانواده ها، شهرها، گروه ها، اینها الان بیشتر در معرض
افزایش بیماران مبتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی هست متاسفانه، که در اکثر استانهای کشور الان به همین صورت متاسفانه داره خیز شدیدی.
پایان دیروز 66.6% مراجعین سرپاییمون افزایش داشته، 75.5% بستری ها.
مخاطب خاص.
تحلیل وضعیت کووید 19 در استانها و شهرهای کشور و چگونگی تغییر رنگ ها موضوع این هفته مخاطب خاصه. به نظر شما دلایل تشدید بحران کرونا در دو هفته اخیر چیه؟ 4 رقمی شدن آمار بستری، 5 رقمی شدن آمار مبتلایان روزانه و افزایش مبتلایان حاد رو چطور میتونیم کنترل کنیم؟ آیا وضعیت فعلی قابل پیش بینی و پیشگیری نبود؟ چرا تصمیمات مناسب اتخاذ نشد؟ همه و همه در سوالاتی که ما از کارشناسان محترم امشب در مخاطب خاص خواهیم پرسید. خب خانم علوی، واقعا باید کنترل ویژه، همونطور که آقای دکتر سوری هم گفتن، یعنی همه سازمان ها آرایش جنگ بیولوژیک رو به خودشون بگیرن تا انشاءالله بتونیم این وضعیت رو کنترل کنیم.
آره واقعا به نظر میرسه همینطوری که ما خبرها رو پیگیری میکنیم،
بله،
مسئولان بهداشتی ما دیگر مسئولان به سختی انگار متقاعد میشن برای همکاری.
بله،
حالا همین بحث صنعت گردشگری که واقعا باید دید که چی به دست آورد صنعت گردشگری ما بعد از این دو هفته، واقعا هزینه فایدهش چی بود.
بله.
در مواجهه با این موج جدید در درسته. ادامه خساراتی که خواهد دید چه خواهد بود؟ ببینید 11420 مبتلای جدید ما داشتیم تو 24 ساعت گذشته، یعنی واقعا آدم فکر میکنه که الان کادر درمان ما چجوری میخوان مواجه بشن با این شرایط جدید و اینکه دوباره رقم فوتی های ما سه رقمی شده، 123 نفر فوتی
سالم جمعه هم به سمت مبتلایان پیش برن.
و خب حالا خیلی عوارض دیگه، عوارض اقتصادی، تعطیلی هایی که ممکنه باشه، تصمیمات جدید که استانداری ها امروز گرفتن و داشت ابلاغ میشد و صحبت میشد در موردش.
بله.
باز دورکاری ها، شرایط دیگه، شرایط تشکیل کلاس های بچه ها، ببینیم بعد از این چند ماه چگونه خواهد بود. خب خیلی تصمیمات هست و واقعا همین صحبتی که قاضی تو سوری گفتن، مواجهه و آمادگی که ما باید داشته باشیم، نه اینکه پس رفت داشته باشیم از تصمیمگیری ها.
بله. دومین مهمان مخاطب خاص این هفته خانم دکتر مینو مهرس هستند، متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی کرونا. خانم دکتر مهرس، خدمتتون سلام عرض میکنم، سال نوتون مبارک.
مرسی، خیلی ممنون، منم خدمت شما و شنوندگان
عزیز شما عرض میکنم، شبتون بخیر باشه،
سال نو رو
ارادتمند. خانم علوی با شما صحبت میکنم. خانم دکتر،
خانم دکتر مهرز بزرگوار، استاد عزیز، خدمتون سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم. میدونم سال سختی رو پشت سر گذاشتین، البته همه واقعا سال سختی رو پشت سر گذاشتن،
خیلی،
و با تجربیات تلخ و شیرین متفاوت و به حال آنچه که پیش رو هست با این شرایط فعلی، خانم دکتر
حالا واکسن خیلی بحث روزه برای دنیا و اینکه خب ما تا واکسن تولید داخلمون بیاد تا واکسن‌های وارداتیمون محمول‌های وارداتی تعدادش بیشتر بشه یه تحلیل داشته باشیم می‌خوام تو شرایط جدید اگر فاصله واکسیناسیون ما بیشتر بشه با این شرایط موج چهارم یه تحلیل رو این شرایط داشته باشین چه باید کرد؟
حالا ما هرچی گفتیم که کسی گوش نکرد که چه کار باید میکردن که نکردن که به این وضع برسه شوخی که نداره نه مردم گوش میدن بعد اجازه میدن همه جا باز باشه مردم برن بعد بگن سه روز بعدش برگ آخه نمیشه اینجوری ببینید باید واقعا از یه مقدار اگر مردم رعایت نمیکنن که خیلی جای دنیا هم رعایت نمیکنن سخت بگیریم
یعنی واقعا خانم خیلی همه جای دنیا فقط با صحبت کردن و نصیحت کردن که مردم گوش نمی‌کنن جرایم سنگین گذاشتن
دقیقاً وقتی یه نفر ببینید از جون خودش داره میگذره خب حق نداره بهش جون بقیه هم تجاوز بکنه الان اصلا فاجعه شده واسه بیمارستان ها مراجعه و با این بیش از 90% سوش انگلیسی فوق العاده قدرت سرایت بالا حتی بیماری شدید داره خب چرا باید مردم این همه مبتلا بشن این همه این هزینه درمان خیلی بیشتر از هزینه اینه که مثلا داکتان بکنن که الان فاجعه شده یعنی موج چهارم شده اصلا همش ما رو موجی یعنی از قبل از این شروع شده بود تازه الان مسافران برگشته
من فکر میکنم تازه دو هفته آینده رو باید منتظر
دو هفته آینده که برگشتن همه اینا که برگشتن سر کارم رفتن همه هم مبتلا معلوم نیست آیا تو دوره کمون هستن نیستن یعنی یه فاجعه بعدن پیدا خواهد شد تو اونا که آمدن و مبتلا هستن هنوز علامت ندارن اینا تعداد زیادی رو در رفت آمد و محیط کار و خانواده مبتلا خواهند کرد
بله
این تازه شروعشه
خانم دکتر حالا یک صحبتی هست که خب تکرار مکررات که شیوه نامه ها باید رعایت بشه مسئولین هم باید جدی بگیرن وزارتخونه هایی که پافشاری میکنن یه سری محدودیت رو میخوان برداشته بشه به دلیل مسائل اقتصادی وزارت بهداشت هم خب واقعا مصرانه وزیر بهداشت میخواد که رعایت بشه همه چی اما اگر که ما بتونیم به هر حال محمولای وارداتی واکسنمون بیشتر بشه این واکسیناسیون میتونه تاثیر خودش رو بذاره رو شرایط موج فعلی که ما باش مواجه هستیم
این شرایطی که الان هست که ولی بالاخره واکسینه بشن خب تعداد مبتلا کمتر میشه منتها زمان میخواد اون زمان با این سرعتی که داره بیماری برن
خانم دکتر صدای منو میشنوین
بله بله با این سرعتی که داره جلو میره خب تا بیاد واکسن رو بزنن دو نوبت و اثر بکنه نکنه چون واکسن هامون هم الان خب به علت کمبود تو دنیا ذره ذره میاد اونجور واکسن در اختیار نداره
بله همه نیاز دارن به واکسن خیلی ها که از کشورام که سفارشاتی که دادن هنوز به دستشون به موقع نرسیده حالا خوشبختانه ما این امتیاز رو داریم که توان تولید داریم در داخل کشور و تیمی هم که مشغول فعالیت هستن زیر نظر شما همکارانتون خوشبختانه تا الان که خبرها خوبه درسته
بله بله ولی تو خود زمان میخواد تا بیاد دو سه ماه خیلی خطرناکه
خانم دکتر فکر میکنید که تا خورداد ما میتونیم کوویران برکت رو داشته باشیم اگه همینطوری شرایط پیش بره
اگر
شرایط فاز
دو سه
رو دارم
اگر نتیج بکنید تا اواخر خورداد و تو انشالله تیر ماه دیگه حتما باید داشته باشیم یعنی امیدوارم که بتونیم تولید انبوه رو یعنی اون منتظر مجوز صنعتی شدن چیز هستن کارخونه هستن که با این چیزای جدید که نصب کردن که بتونن در ماه تعداد خیلی زیادی تولید بکنن
بله بله
الان مشکل بزرگ دنیا میدونین چیه اصلا وسایل ساخت واکسن در پوش نمیدونم چیز و شیشه این خیلی چیزا رو به زور با سعی کن اینا هم پیدا نمیشه بازارسیا شده اینا
خانم دکتر این سوش جدید الان مبتلایان ما بیشتر مبتلا به همین سوش جدید هست
بله.
درسته
مال تهران که چند یه ماه دو ماه پیش از دانشکده بهداشت خانم دکتر گفتن که 90% این جنوتایپ هایی که ما میکنیم سوش یوکیه
و همون جهش یافته انگلیسی نوع جهش یافته انگلیسی